بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه 23 تیر 1403 و با چند روز تأخیر که براش ازتون عذرخواهی میکنم، جلسه ششم از خانش و شرح مختصری بر لیلی و مجنون نظامی گنجوی رو با هم شروع میکنیم. در جلسه گذشته اگه خاطرتون بیاد، پدر مجنون وقتی حال و احوال پسر یکی دونه و ناز پروردش رو دید، با بزرگان قبیله آمری مشورت کرد و تصمیم گرفتند به خواستگاری خانم لیلی برند. از راه نکاح اگر توانند، آن شیفته را به مهر رساند. با بزرگان قبیله مشورت کردند و با بهترین هدایا و با یه شکوه و عظمت خاصی که نظامی توصیف کرد برای ما، به سمت خانواده لیلی رفتند. خانواده لیلی هم به رسم میهمانداری و میهمان نوازی با احترام استقبال کردند از میهمانان و پذیرایی کردند و در نهایت گفتند خب درخواستتون چیه؟ دلیل آمدنتون به اینجا چیه؟ پدر مجنون گفت خواهم به طریق مهر و پیوند فرزند تو را ز بهر فرزند. میخوام فرزندم، فرزند تو رو برای فرزند خودم خواستگاری کنم. بعد از خودش و قبیلهش، از ثروت و مکنت و آبرو و عزت و شرفش توضیح داد، ولی در نهایت پدر لیلی قبول نکرد و یکی دو تا بهانه آورد. بهانه اولش این بود که فرزند تو به دیوانگی معروف شده و دیوانگی همینو باید، دیوانه حریف ما نشاید و ما نمیتونیم با دیوانه هم حرفه بشیم، با هم دخترمون رو مثلا به یک دیوانه بدیم. بعد بهش گفتم برو دعا کن اول پسرت خوب بشه بعد بیا خواستگاری. اول به دعا عنایتی کن وانگه ز وفا حکایتی کن. اول به دعا عنایتی کن وانگه ز وفا حکایتی کن. تا او نشود درست گوهر، این قصه نگفتنی است دیگر. گوهر به خلل خرید نتوان، در رشته خلل کشید نتوان. دانی که عرب چه عیب جویند، این کار کنم مرا چه گویند. میگه تازه عرب خیلی عیب جویند، من اگه دخترم رو به یه دیوانه بدم اون وقت در پشت سر من چه حرفایی میزنند. بعد دیگه خانواده آمری هم دیگه چاره‌ای نداشتن و به قول خودمون دست از پا دراستر برگشتن و طبق همه خانواده‌های سنتی شروع کردن به نصیحت کردن مجنون که ما خودمون تو قبیلمون این همه دختر خوشگل داریم، بیا دختر خالتو بگیر، بیا دختر عمتو بگیر، چرا ما رو مجبور کردی بریم رو بندازیم به غریبه، بیا از همین دختران زیبای فامیل یکی رو بگیر. ولی خب دیگه مجنون دلش پیش لیلی گیره. در نهایت قسمت قبلی دقیقا توصیف یه خواستگاری سنتی بود که نظامی خیلی خوب از پسش بر اومده بود. این قسمت عنوانش از زاری کردن مجنون در عشق لیلی. دوستانی که از گنجور متن رو دنبال میکنن، بخش 15 هست، فکر میکنم حدود 90 خورده بیت این بخش. و خب حالا که مجنون، یعنی پدر مجنون، از راه خواستگاری نتونست لیلی رو برای پسرش بگیره، احساس ناکامی خیلی شدیدی به مجنون وارد شده. بهش هم که گفتن دختر دیگه ای انتخاب کن، اونم انگار مثل یه نمکی به زخمش شده و شوریدگی و آشفتگی مجنون رو بیشتر میکنه. این بخشی که امروز میخونیم دقیقا همین احوالات مجنون رو نشون میده، زاری کردنش رو و نالش رو و عواطف و احساساتش رو در دوری از عشق لیلی. و این بخش رو مثل جلسات قبل من ابتدا تمام ابیات رو میخونم، بعد برمیگردیم با هم مرور میکنیم و به شرح و معنیش میپردازیم. زاری کردن مجنون در عشق لیلی. مجنون چو شنید پند خویشان از تلخی پند شد پریشان، زد دست و درید پیرهن را کاین مرده چه می کند کفن را. آن کز دو جهان برون زند تخت در پیرهنی کجا کشد رخت. چون وامق از آرزوی عذرا گه کوه گرفت و گاه صحرا، ترکانه ز خانه رخت بربست در کوچگه رحیل بنشست. دراعه درید و در می دوخت، زنجیر برید و بند می سوخت. می گشت ز دور چون غریبان، دامن بدرید تا گریبان. بر کشتن خویش گشته والی، لاحول از او به هر حوالی. دیوانه صفت شده به هر کوی، لیلی لیلی زنان به هر سوی. احرام دریده سر گشاده در کوی ملامت اوفتاده. با نیک و بدی که بود در ساخت، نیک از بد و بد ز نیک نشناخت. میخوان نشید مهربانی بر شوق ستاره یمانی. هر بیت که آمد از زبانش، بر یاد گرفت این و آنش. حیران شده هر کسی در آن پی، میدید و همی گریست بر وی. او فارغ از آن که مردمی هست، یا بر حرفش کسی نهد دست. حرف از ورق جهان سترده، می بود نه زنده و نه مرده. بر سنگ فتاده خار چون گل، سنگ دگرش فتاده بر دل. صافی تن او چو درد گشته، در زیر دو سنگ خرد گشته. چون شمع جگر گداز مانده، یا مرغ ز جفت باز مانده. در دل همه داغ دردناکی، بر چهره غبارهای خاکی. چون مانده شد از عذاب و اندوه، سجاده برون فکند از انبوه. بنشست و به های های بگریست، کاوخ چه کنم دوای من چیست. آواره ز خانمان چنانم، کس کوی به خانه ره ندانم. نه بر در دیر خود پناهی، نه بر سر کوی دوست راهی. قرابه نام و شیشه ننگ، افتاد و شکست بر سر سنگ. شد طبل بشارتم دریده، من طبل رحیل برکشیده. ترکی که شکار لنگ اویم، آماجگه خدنگ اویم. یاری که ز جان مطیع امورا، در دادن جان شفیع امورا. گر مستم خواند یار مستم، ور شیفته گفت نیز هستم. چون شیفتگی و مستیم هست، در شیفته دل مجوی و در مست. آشفته چنان نیم به تقدیر، کاسوده شوم به هیچ زنجیر. ویران نچنان شده است کارم، کابادی خیش چشم دارم. ای کاش که بر من افتادی، خاکی که مرا به باد دادی. یا صاعقه‌ای در آمدی سخت، هم خانه به سوختی و هم رخت. کس نیست که آتشی در آرد، دود از من و جان من برآرد. اندازد در دم نهنگم، تا باز رهد جهان زننگم. از ناخلفی که در زمانم، دیوانه خلق و دیو خانم. خیشان مرا ز خوی من خار، یاران مرا ز نام من آر. خون ریز من خراب خسته، هست از دیت و قصاص رسته. ای هم نفسان مجلس و رود، بدرود شوی جمله بدرود. کان شیشه می که بود در دست، افتاده شد آبگینه بشکست. گر در رحم آبگینه شد خورد، سیل آمد و آبگینه را برد. تا هر که به من رسید رایش، ناز آرد از آبگینه پایش. ای بی خبران ز درد و آهم، خیزید و رها کنید راهم. من گم شده ام، مرا مجویید. با گم شدگان سخن مگویید. تا کی ستم و جفا کنیدم، با محنت خود رها کنیدم. بیرون مکنید از این دیارم، من خود به گریختن سوارم. از پای فتادم چه تدبیر، ای دوست بیا و دست من گیر. این خسته که دل سپرده توست، زنده به تو به که مرده توست. بنواز به لطف یک سلامم، جان تازه نما به یک پیامم. دیوان منم به رای تدبیر، در گردن تو چراست زنجیر؟ دیوان منم درای و تدبیر، در گردن تو چراست زنجیر؟ در گردن خود رسن میفکن، من به باشم رسن بگردن. زلف تو درید هرچه دل دوخت، این پرده دری برا که آموخت؟ دل بردن زلف تو نزور است، او هندو و روزگار کور است. کاری بکنه ای نشان کارم، زین چه که فرو شدم برارم. یا دست بگیر از این فسوسم، یا پای بدار تا ببوسم. بیکار نمیتوان نشستن، در کنج خطاست دست بستن. بی رحمتم این چنین چه ماندی، ارحم ترحم مگر نخواندی؟ آسوده که رنج بر ندارد، از رنج بران خبر ندارد. سیری که به گرسنه نهد خان، خردک شکند به کاسه در نان. آن راز خبر از آتش گرم، کو دست در او زند بیازر. ای هم من و هم تو آدمی زاد، من خار خسک تو شاخ شمشاد. زرنیخ چو زر کجا عزیز است، زان یک من از این به یک پشیز است. ای راحت جان من کجایی، در بردن جان من چرایی؟ جرم دل عذرخواه من چیست، جز دوستیت گناه من چیست؟ یک شب ز هزار شب مرا باش، یک رای صواب گو خطا باش. گردن مکش از رضای این کار، در گردن من خطای این کار. این کم زده را که نام کم نیست، آزرم تو هست هیچ غم نیست. صفرای تو گر مشام سوز است، لطفت ز پی کدام روز است؟ گر خشم تو آتشی زند تیز، آبی ز سرشک من بروریز. ای ماه نوام ستاره تو، من شیفته نظاره تو. به گر به تو هم نمی نوازد، کاشفته و ماه نو نسازد. از سایه نشان تو نپرسم، کس سایه خیش می بپرسم. من کار تو را به سایه دیده، تو سایه ز کار من بریده. بردی دل و جانم این چه شور است، این بازی نیست دست زور است. از حاصل تو که نام دارد، بی حاصلی تمام دارد. از حاصل تو که نام دارم، بی حاصلی تمام دارم. بر وصل تو گرچه نیست دستم، غم نیست چو بر امید هستم. گر بیند طفل تشنه در خواب، کورا به سبوی زردهنداب. لیکن چو ز خواب خوش براید، انگشت تشنگی بخواید. پایم چو دو لام خمپذیر است، دستم چو دو یا شکنجگیر است. نام تو مرا چو نام دارند، کونیز دو یا دو لام دارند. عشق تو ز دل نهادنی نیست، وین راز به کس گشادنی نیست. عشق تو ز دل نهادنی نیست، وین راز به کس گشادنی نیست. با شیر به تن فرو شد این راز، با جان به در آید از تنم باز. این گفت و فتاد بر سر خاک، نزارگیان شدند غمناک. گشتند به لوت چار سازش، بردند به سوی خانه بازش. عشقی که نه عشق جاودانیست، بازیچه شهوت جوانیست. عشق آن باشد که کم نگردد، تا باشد از این قدم نگردد. آن عشق نه سرسری خیال است، کورا ابدالابد زوال است. مجنون که بلند نام عشق است، از معرفت تمام عشق است. تا زنده به عشق بارکش بود، تا زنده به عشق بارکش بود. چون گل به نسیم عشق خش بود، و اکنون که گلش رحیل یابست، این قطره که ماند از او گلاب است. من نیز بدان گلاب خوشبوی، خوش می کنم آب خود در این جوی. خب این بخشم غم‌آلوده است واقعا. بعد از اینکه پدر مجنون به خواستگاری لیلی رفت و جواب رد شنید، خانواده هم شروع کردن به نصیحت کردن مجنون، حال و احوال مجنون در عشق لیلی. مجنون چو شنید پند خویشان، از تلخی پند شد پریشان. خب به هر حال اون عاشق لیلیه دیگه، وقتی بهش میگم بیا برو نمیدونم از دختران قبیله خودمون کسی رو انتخاب کن و باش ازدواج کن، خب واقعا هم پریشان میشه. زد دست و درید پیرهن را، کین مرده چه می کند کفن را. دست انداخت و پیرهانش رو درید. دریدن یعنی پاره کردن، پیرهان پاره کردن در ادبیات ما حداقل از دو تا احساس برمیاد، یکیش از شوق و شادیه و دیگری از غم و اندوهه. مثلا سعدی هر دو تا حالت رو آورده تو شعرش، یه جاهایی میگه پیرهن می بدرم دم بدم از قاویت شوق، یعنی ببین انقدر شوق و شادی دارم دم بدم در حال پیرهن دریدنم. یا یه جا دیگه میگه چه کنم دست ندارم به گریبان اجل، تا به تن در زقمت پیرهن جان بدارم، یا از غم تو پیرهن جانم رو بدارم. یعنی هم از غم پیرهن دریدن میاد هم از شوق. حالا اینجا که دیگه 100% مجنون از غم دیگه. زد دست و درید پیرهن را، کین مرده چه می کند کفن را. حالا که دستی انداخته و پیرهنش رو دریده، میاد یه علت برای اینکه چرا پیرهنش رو دریده. البته که ما میدونستیم از اندوه میاره، در ادبیات بهش میگن حسد تعلیل، که این مرده کفن رو میخواد چیکار؟ من مردم و دیگه حالا برای مرده واقعا فرقی نمیکنه کفن داشته باشه یا نداشته باشه. و واقعا هم همینطوره، شما پیش خودتون فکر کنید حالا مرده کفن داشته باشه نداشته باشه، توی کدوم قبرستون و گورستون خاک بشه، نمیدونم اینا همه دیگه فایده ای چندانی نداره، مرده و رفته دیگه. آن کس دو جهان برون زند تخت، در پیرهنی کجا کشد رخت. تخت بیرون زدن، تخت اصلا کلن تخت زدن دو تا معنی عمده داره. یکی این که شما مثلا میری بیرون شهر یا هر جایی شروع میکنی این نمیدونم حسیر و فرش و وسایل نشستن و اتراق کردنت رو پهن میکنی. حالا چون قدیم این ویژگی بیشتر بیرون شهر اقامت کردن ویژه پادشاهان و متمکنین بوده، بعد اونا وقتی میخواستن برن بیرون شهر حالا برای شکار یا برای تفریح، براشون تخت و خیمه و چادر و چیزای دیگه میوردن. تخت زدن یعنی اقامت کردن. یکی دیگه از معانی تخت با سلطه و فرمان روایی همراهه. مثلا تخت زدن یعنی سلطه و فرمان روایی و تسلط به کسی یا کسانی یا به جایی داشتن. حالا اینجا آن کس دو جهان برون زند تخت، یعنی از این اقامت بیرون از این دو جهان میخواد بکنه، میخواد محل اقامتش جایی بیش از این جهان باشه، یا اینکه اصلا حوصله این دو تا جهان رو نداره، همین جهان همون جهانه پس از مرگ. در نهایت کسی که تاب ماندن در این دو جهان رو نداره، تاب اقامت در این دو جهان رو نداره، در پیرهنی کجا کشد رخت. حالا چطور در یک پیرهن بمونه؟ دوباره این بیت هم یه دلیل دیگه است برای پیرهن دریدن بیت قبل. چون وامق از آرزوی از راه، گه کوه گرفت و گاه صحرا. ترکانه ز خانه رخت بربست، در کوچگه رحیل بنشست. وامق و عذرا مثل لیلی و مجنون، دو تا عاشق و معشوق معروفن در ادبیات. البته اصل داستان همونطور که اصل داستان لیلی و مجنون عربی بوده، اصل داستان وامق و عذرا یونانی بوده که در زبان فارسی عنصری حدوداً 200 سال قبل از نظامی بوده. میاد این به صورت مثنوی این داستان وامق و عذرا رو به شعر در میاره، ولی متاسفانه از مثنوی وامق و عذرای عنصری ابیات پراکنده ای باقی مونده، ابیاتی باقی مونده که دیگران نقل کردن، مثل اینکه مثلا 50 سال بعد از عنصری یه شاعری توی کتابش بیاره بنویسه به نقل از مثنوی عذرا و وامق عنصری این چند تا بیت رو بیاره. خود نسخه به طور کامل باقی نمونده. حالا اگرم جایی باشه در موزه جایی، ما فعلا ازش خبری نداریم. و خب متاسفانه این سرنوشت تلخ بسیاری از آثار کهن فارسیه که این اتفاق براشون افتاده و ما میدونیم که این شاعران و نویسندگان چنین آثاری داشتند به نقل از دیگران، ولی خود کتاب ها باقی نمونده، هم به خاطر حمله بغل، حمله قزها، جنگ های پی در پی در ایران و نمیدونم آتیش سوزی کتابخانه ها، در حال همه اتفاقاتی که افتاده و بسیار بسیار ضربه اساسی به علم و فرهنگ کشور ما زده که ما امروز از اون علم و فرهنگ غنی بخش کوچیکیش رو واقعا در دست داریم. آها، داستان وامق عزرا چیه؟ عزرا دختر پادشاهی بوده و وامق یه فرد چوپانی بوده به نظرم، یا همچین چیزی یادمه، که بعد در یه از مادرش که جدا میشه بیاد در یه اتفاقی با عزرا روبرو میشه و اونا هم در نهایت توی اون داستان به همدیگه نمیرسند. حالا اینجا میگه چون وامق از آرزوی عزرا، گه کوه گرفت و گاه صحرا. یه گاهی به کوه میرفت، گاهی به صحرا، یعنی از آدمها گریزون بود. این گاه کوه گرفت و گاه صحرا دقیقا معادل اونیه که ما الان میگیم میخوام سر به کوه و بیابون بذارم، این همونه دقیقا. ترکانه ز خانه رخت بربست، در کوچگه رحیل بنشست. ترکان، این ترکان آذربایجانی امروز منظور نظامی نیست احتمالا. ترکان بخشی از شمال غربی ایران امروزی رو، مجموعه از مغولستان، ترکستان، قزها و اون حوالی که در قدیم به اونا ترک میگفتن و اونا چون بیابانگرد و صحرانشین و جنگنده بودن، اینجا در موردشون اینطوری میگه دیگه، ترکانه ز خانه رخت بربست، در کوچگه رحیل نشست. یعنی مثل ترکا از خونه میزان بیرون دائم در بیابون و در باغ و صحرا و در کوچگه رحیل. کوچگه یعنی کوچگاه، یعنی مثل درمانگاه، محل کوچ، محلی که از اون کوچ شروع میشه. خود کوچ، رحیل اصلا معنی کوچ کردن میده، معنای سفر میده. در کوچگه رحیل بنشست، در نهایت یعنی دیگه شروع کرد به سفر کردن، و نه اینکه حالا سفر، دیگه سر به کوه و بیابون گذاشت دیگه. دراعه درید و در میدوخ، زنجیر برید و بند میسوخ. دراعه یه جور قباه، یه جور لباس بلند جلو باز که هنوزم در برخی از جوامع عرب مرسومه، یه چیزی شبیه همین لباسای آخوندی که میپوشن. در هم لباس جنگیه. دراعه درید و در میدوخ یعنی اون لباس مرسوم و اون عبا و قباه مرسوم رو پاره کرد، انداخت کنار و لباس جنگی رو شروع کرد به دوختن و پوشیدن. زنجیر برید و بند میسوخت. زنجیر بریدن و بند سوختن اشاره به این داره که دیوانه ها رو، حتی عاشقان رو، وقتی درجه عشقشون زیاد میشد به زنجیر میبستن و در بند میبستن. دیوانه زنجیر رو دیگه هممون شنیدیم. در نهایت زنجیر بریدن و بند سوختن یعنی آروم و قرار نداشت. میگشت دور چون غریبان، دامن بدریده تا گریبان. اون دور و اطراف خونه میچرخید، حالا دور اطراف هم خونه خودش و هم خونه لیلی. حالا اون ور گفت در میدوخت، یعنی لباس جنگی برای خودش تهیه کرده بود. چرا؟ اینجا جوابشو میده. بر کشتن خیش گشته والی، لاحول از او به هر حوالی. چرا لباس جنگی پوشیده بود؟ چون مأمور کشتن خودش شده بود، کمر به کشتن خودش بسته بود. و اون بیت قلبم گفت در دورور خونه میچرخید، زیاد خونه پیدا نمیشد. شاید یکی از دلایلش این بود که خب هر چی وقتی میرفت خونه، یا بزرگترها شماتتش میکردن، یا میخواستن پند و اندرز بهش بدن، یا بچه ها مسخره میکردن، یا مثلا میخواستن از دختران قبیله کسی رو براش بگیرن، به خاطر همین زیاد تو خونه آفتابی نمیشد. لاحول از او به هر حوالی. لاحول یه ذکر دیگه، لاحول و لا قوت الا بالله، یکی از محل هایی که میگن زیاد این ذکر رو بخونید برای مصیبت ها و برای مصیبت دیده هاست که باعث میشه رحمت خدا رو جذب کنه. حالا اینجا میگه لاحول از او به هر حوالی، یعنی لاحول میخون تا رحمت خدا رو جذب کنه، محبت خدا رو جذب کنه، خدای به دادم برس، لاحول و لا قوت، هیچ هرچی تو بخوای میشه و تو خوب بخوا. دیوان صفت شده به هر کوی، لیلی لیلی زنان به هر سوی، احرام دریده سرگشاده در کوی ملامت افتاده. دیوان صفت شده به هر کوی که مشخصه شبیه دیوانه ها در کوچه و خیابون راه میرفت و دائم در ندا در میداد و یا ذکر لیلی لیلی میکرد. حالا از این که دائم در کوچه ها میگشت به حالت انگار دیوانه طور و لیلی لیلی میگشت، میگفت نظامی احرام رو یادش میاد، یعنی طواف خانه خدا، احرام دریده سرگشاده در کوی ملامت افتاده. خود ما معنی واژه احرام یعنی بر خود حرام کردن، چون در زمانی که احرام میبندن در مکه یه کارهایی رو نباید بکنن و به خاطر همون اسم اون عملیات و اسم اون کارها تو روزها و ساعتهای خاص احرام بستن میشه. حالا احرام دریده یعنی همه کارها رو دیگه اصلا رها کرده، یه جورایی مثل این که حروم و حلال رو زیر پا گذاشته. سرگشاده یعنی همینطور، اگه به معنای عادی باشه که یعنی حالا کلاهی، سربندی، دستاری، چون خب عرب مرسومه که سرش میپوشونه به خاطر گرمای هواس، البته در کوی مل سرگشاده، حالا یه معنی حالا ظاهریش رو اگه بگیرید هم به معنای این که دیگه در قید و بند هیچ چیزی نیست، دقیقا معادل همون احرام دریدن که در قید و بند چیزی نبودن. در کوی ملامت افتاده، کوی ملامت افتادن یعنی مورد ملامت قرار گرفتن دیگه، یعنی دائم داره سرزنش میشه، ملامت میشه، چرا این کارها رو میکنی و غیره. با نیک و بدی که بود در ساخت، نیک از بد و بد ز نیک نشناخت. میگه دیگه هر کسی باهاش خوبی و بدی میکرد دیگه کاری نداشت، در ساخت یعنی سازش میکرد و نیک و بد رو دیگه از هم تشخیص نمیداد. نیک و بد رو تشخیص نمیداد و بذارید هم معنی احرام دریده در بیت بالا، چون احرام هم به معنای حرام کرد، بر خود حرام کردن اگه بگیریم، یعنی در نهایت خیلی حروم و حلال رو بهش توجه نمی کرد. می خواند نشید مهربانی بر شوق ستاره یمانی، هر بیت که آمد از زبانش بر یاد گرفت این و آنش. نشید یعنی شعر، شعر و ترانه‌ای که با آواز خونده بشه. نشید مهربانی یعنی شعرهای عاشقانه، شعرهای مهربانانه میخوند برای کی؟ بر شوق ستاره یمانی، استاره از لیلی. هر بیت که آمد از زبانش، خاطرتون بیاد که در مقدمه و در اوایل شور داستان گفتم که یه دیوانی هست منصوب به همین قیس عامری یا مجنون که در زمانی که عاشق شده بوده خیلی شعر می سروده برای لیلی و اینجا نظامی به همون مورد مجنون اشاره می کنه. بر شوق ستاره یمانی شعر میخوند، هر بیت که آمد از زبانش بر یاد گرفت این آنش. یعنی انقدر اشعار زیبایی میخوند و میسرود، هر کس که اونو میشنید یادش میگرفت، دوست داشت که یاد بگیره و بلد باشه. حیران شده هر کسی در آن پی، میدید و همی گریست بر وی. میگه هر کس هم حال و روز مجنون رو میدید به حالش واقعا ناراحت میشد، حیران میشد و گریه میکرد به حالش. حالا یادتون واقعا هم گریه دارم هست به نظرم، شما به یاد بیارید که مثلا مجنون یکی دونه توی خانواده اصیل و ثروتمند و محبوب به علاوه این که اینقدر نذر و نیاز کردن تا به دنیا بیاد، اصلا نذاشتن آب تو دلش تکون بخوره، همه دوستش می داشتن. حالا افتاده به این روز، بیابانگرد شده، نمیدونم عاشق شده و همه توصیفاتی که نظامی کرد، حالا فکر کنید هر کس ببینه واقعا به حالش گریه میکنه. ولی او چی کار میکرد؟ او فارغ از آن که مردمی هست یا بر حرفش کسی نهد دست، ولی برای اون اهمیتی نداشت که مردم چی میگن، در موردش چی فکر میکنن، به حالش گریه میکنن یا براش خوشحالن. و دست بر حرف کسی نهادن، اینجا میگه یا بر حرفش کسی نهد دست، یعنی اینکه توجهی نمیکرد دیگران چی میگن، ایراد میگیرن، نکته گیری میکنن، خوششون میاد، بدشون میاد. حرف از ورق جهان سترده، می بود نه زنده و نه مرده. یعنی نشانه از زنده بودن در اون نبود، یعنی دیگه خیلی براش فرق نداشت که زنده است یا مرده است. مثلا شاید دیگه زندگی براش ارزشی نداشت. بر سنگ فتاده خار چون گل، سنگ دگرش فتاده بر دل. میگه مثل یه گل که زیر سنگ افتاده، یعنی بی ارزش، لگدمال میشه، له میشه. یه سنگ دیگه هم بر دلش افتاده، یعنی به مرادش نرسیده و در حال رنج کشیدنه. صافی تن او چو درد گشته، در زیر دو سنگ خرد گشته. صافی و درد دو تا اصطلاح متضادن. وقتی شراب، حالا آب لیمو، آبغوره یا هر چیزی که اینطوری از گیاهان به دست میاد، از میوه ها به دست میاد، رو وقتی میذاری یه گوشه ای میمونه، یه بخشیش تهنشین میشه بهش میگن درد، یه بخشیشون بالا صاف و زلاله بهش میگن صافی. میگه اون صافی بود تنش، یعنی بدون رنج و غم و آلودگی بود، ولی مثل درد شد، یعنی انگار مثل اون گلولای تهنشین شده شد. در زیر دو سنگ خرد گشته، انگار بدنش، یعنی ببینید چقدر آشفته و بیمار و پریشانه، انگار بدنش زیر دو تا سنگ خرد شده. چون شمع جگرگداز مانده یا مرغ ز جفت باز مانده. اینا همه مثال هایی از حال و احوال جسمی و روحی مجنون. حالا مثل صافی بوده، درد شده، زیر سنگ خرد شده، مثل یه شمع در حال سوختن، شمع جگرگداز. شمع وقتی میسوزه، دقت کنید، شمع یه ماده پارافینی یا حالا از چربی حیوانات یا هر ماده سوختنی دیگه ای داره، یه دونه هم نخ داره که در دلشه، در قلبشه. اون نخه انگار جیگر وسط چیز دیگه، شمعه، اون فیتیله میسوزه، از جگر شمع داره آب میشه، به خاطر این شمع جگر گدازه، یعنی از وجود خودش داره انگار میسوزه دیگه. یا مرغ ز جفت باز مانده، در دل همه داغ دردناکی، بر چهره غبارهای خاکی. دیگه مشخصه چون مانده شد از عذاب و اندوه، سجاده برون فکند از انبوه. میگه وقتی دیگه خیلی توی عذاب و اندوه موند، سجادهشو از انبوه بیرون فکند، یعنی دیگه بین جمعیت نموند، دیگه رفت بیرون گود، انگار رفت دور از دیگران باشه، سجاده رو از انبوه جمعیت کنار کشید. حالا شما مثلا تصویر یه نماز جماعت و فیلم مثال داشته باشید، مثل اینکه شما وسط انبوه نماز جماعت گیر کنی، بعد حوصله جمع نداشته باشی، حالت خوب نباشه، سجاده و اون زیرانداز تو ورداری، بری یه گوشه دوردست واسه خود تنهایی مثلا نماز بخونی. سجاده برو فکند از انبوه همینه. یه نکته هم تو واژه مانده بیت بالا یادم رفت برم. مانده خودش چند تا معنی داره، هم معنای مثلا خسته داره، هم معنای درمانده داره، هم به معنای مانده یعنی مثلا بی‌نصیب، هم مانده یعنی یه جایی مونده تکون نخورده، مثلا بگه بچه اینجا بمون تکون نخوره، یه چیزی شبیه این، یا باقی مانده. همه این معانی اینجا توی واژه مانده هست، ولی اون چیزی که اینجا بیشتر مد نظره همون درماندگی و خستگی و بی‌نصیبیه. چون مانده شد از عذاب و اندوه. ببین تو همین بیت هم میگه، یعنی بی نصیب شد، رنج کشیده شد، خسته شد، سجاده برون فکند از انبوه، بنشست و به های های بگریست، کاوخ چه کنم دوای من چیست. نشست گریه کرد و گفت دوای من چیست. از این به بعد، از این به بعد تقریبا تا انتهای این بخش صحبت های مجنون با خودش، یعنی مجنون داره با خودش حرف میزنه. ببینید چی میگه. آواره ز خانمان چنانم کس کوی به خانه ره ندانم. میگه آواره شدم و دیگه نمیتونم به خونه برگردم، نه بر در دیر خود پناهی، نه بر سر کوی دوست راهی. دیر محل عبادته، ولی اینجا منظور خونه است. میگه نه میتونم به خونه خودمون برم، نه دوست منو به خونهشون راه میده. میتونم برم اطراف مثلا خونه لیلی، یعنی از هر دو طرف چی میگن، از اینجا مونده، از اونجا رونده، از دو طرف هم منو روندن، از اون ور ملامت و سرزنش و نصیحت، از این ورم که پدر لیلی برگشت بهش گفت این بچه‌تون دیوونه است، اصلا هم سطح ما نیست. قرابه ناب و شیشه ننگ افتاد و شکست بر سر سنگ، شد طبل بشارتم دریده، من طبل رحیل برکشیده. قرابه یک دو ظرف برای نوشیدن شراب، شیشه شراب مثلا، قرابه نام و شیشه ننگ. ببینید نام و ننگ رو خیلی جاها با هم میاری، کنار هم استفاده میشه. نام محبوبیت، شهرت، عزت، اعتبار، حسن شهرت. ننگ دقیقا برعکسش، یعنی به بدی کسی رو یاد کردن، بی آبرو بودن، بی عزت و شرف بودن. ولی وقتی این دوتا کلمه کنار هم میاد، خب دیدید که تو حافظ خیلی جاهای دیگه ما با هم خوندیم این دوتا کلمه کنار هم میاد، به خاطر اینکه یعنی من هیچی، یعنی همه چیم رو از دست دادم. اینجا هم میگه قرابه نام و شیشه ننگ افتاد و شکست، یعنی نه من، برای من نام و ننگی باقی نموند، یعنی هیچ چیزی باقی نموند. نام و ننگ رو تشبیه کرده به یه شراب درون شیشه یا درون قرابه که میفته، میشکنه و چیزی برامون باقی نمیمونه. مثل چی میگن؟ آب ریخته به جو بر نمیگرده. شد طبل بشارتم دریده، من طبل رحیل برکشیده. حالا اینجا دوتا طبل آورده. اینو یه نکته قبلش بگم که در گذشته خیلی از خبر دادنها و خیلی از اینکه مردم از جریاناتی با خبر بشن با ساز و موسیقی و طبل و دهل و نقاره و سازهای سنتی بوده. مثلا ما ساز جنگ داشتیم، ساز شروع جنگ، ساز آواز پایانی جنگ، بعد ساز پیروزی در جنگ، ساز شکست در جنگ، سازی که مثلا یه آوازی که صدای موسیقی که مثلا کاروان بلند شه و شروع به حرکت کنه، یا اینکه مثلا کاروان میخواد اتراق کنه و بمونه. سعدی چی میگه؟ خواب نوشین بامداد رحیل، باز دارد پیاده را ز سبیل. یعنی باعث میشه که اون بمونه، سفر نره. این دقیقا معادل همونیه که حافظ میگه جرس فریاد میدارد که بربندید زن محمل ها. این صدای زنگ رو میزدن که پاشید مثلا وسایلتون رو جمع کنید که باید بریم. و آواز به من هزیمت داشتیم، آواز جنگش. حالا اینجا میگه طبل بشارت، یعنی خبر خوب، خبر مثلا پیروزی، خبر خوب، شادی بخش. میگه طبل بشارتم دریده، یعنی هیچ خبر خوبی در نهایت به من نمیرسه و من طبل رحیل برکشیده. منم باید به صدای آواز کاروان که میگه بلند شید، باراتون رو جمع کنید، 5 دقیقه دیگه راه میفتیم، این رو باید بکشم و از اینجا برم. شد طبل بشارت. و طبل دریدم دقت کنید، وقتی یه طبل پاره میشه دیگه کاربردی نداره. طبل چجوری ساخته میشه؟ الان ایام محرم هم از همه میبینید، یه حلقه بزرگیه که یه پوست روش کشیده شده. وقتی پوست پاره بشه دیگه آوازی از اون طبل بلند نمیشه. شد طبل بشارتم دریده، من طبل رحیل برکشیده.
خب دوستان، الان حدود 40 دقیقه شد فایل صوتیمون. برای اینکه هم طولانی نشه، مشکل آپلود و بارگذاریش و اینکه شماها بخواید گوش کنید راحت بتونید دانلود کنید، من این فایل رو اینجا قطع میکنم، بعد دوباره در یه فایل جدید ادامه همین بخش رو خدمتتون میخونم و ادامه میدم. بس فعلا و سلام علیکم و رحمت الله.